بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا به شما بینندگان عزیز برنامه سوره. خدا را شاکرم که امشب در شب شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها این توفیق را داریم محضر شما باشیم و در سوره فصل انقلاب فاطمه خدمت شما گفتگو کنیم. موضوع گفتگوی امشب ما پیامدهای دو گفتمان قدیر و سقیفه و دو جبهه قدیر و سقیفه برای جهان اسلام هست و مهمان محترم من جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی صبحانی پژوهشگر کلام و اندیشه اسلامی است. جناب صبحانی سلام و ادب، ممنونم که دعوت سوره رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان ارجمند و عرض تسلیت و تعزیت دارم این شب پر مصیبت رو. امیدوارم که در لحظاتی که خدمتتون هستیم و با بینندگان گفتگو می‌کنیم بتوانیم ابعادی از نهضت فاطمی رو بازگشایی کنیم.
بسیار ممنونم ان شاء الله. جناب صبحانی، ما در شبهایی که گذشت شکلگیری دو جریان یا دو گفتمان رو در روزها و در ساعتهای پس از رحلت پیامبر بررسی کردیم، به نوعی جریانی که خروجی سقیفه است و به عبارتی شکل دهنده سقیفه و جریانی که با محوریت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون مقطع شکل میگیره و امتداد گفتمان قدیر هست و نوعی علمدار پرچم قدیر. پرسش ما در این شب، مسئله ما در این شب این است که هر یک از این دو جریان در تاریخ اسلامی، در تمدن و اندیشه اسلامی چه پیامدها و تأثیراتی داشت.
خب همونطوری که اشاره فرمودید و علل قاعده در جلسات گذشته این سلسله برنامه بهش پرداخته شده، حرکت بلند فاطمه زهرا سلام الله علیها در یک نقطه حساس تاریخی رخ میده. به گمان ما نهضت فاطمی در میان دو دوره حساس تاریخی از تاریخ اسلام قرار داره و در واقع حرکت ایشون این دو بخش از تاریخ رو از هم جدا میکنه. یعنی باید بگیم حرکت صدیقه طاهره نقطه عطف حرکت بلندی است که پیامبر اکرم آغاز کردند و در این نقطه تاریخی نیازمند یک امداد ویژه است. اگر ما این دو مقطع رو در کنار هم بگذاریم و به دقت مطالعه کنیم، هم اهمیت انقلاب فاطمی روشن میشه، هم پیامدهای او رو در امتداد تاریخی میتوان دنبال کرد. این دو دوره به طور خاص از زمان تشکیل مدینه، نظام اسلامی به دست پیامبر در مدینه الرسول اتفاق میفته. پس از استقرار جامعه مدنی، حرکتی در درون مدینه و در حاشیه اصحاب پیامبر رخ میده که به تدریج این حرکت بزرگ و بزرگتر میشه تا به زمان رحلت پیامبر میرسه. از دید قرآن کریم بخوایم به این قصه نگاه کنیم، نقطه ظهور و بروز این حرکت در واقعه احد هست. قرآن در سوره آل عمران از حدود آیه 140 به بعد به خوبی جریان پشت صحنه احد رو گزارش میکنه، گزارشی که میتواند ما رو به یک ادبیاتی، به یک حرکتی رهنمون بشه که دقیقا انعکاس او رو در کلمات و رفتار فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونیم دنبال کنیم.
نقطه عظیمت در حقیقت ماجرای احد،
احد ظهور این قضیه از بدر آغاز میشه، اما چهره اصلی خودش رو از احد آغاز میکنه. در آیه 153 خب میدانیم این فصل از آیات آل عمران با اون تعبیر زیبا و دقیقی آغاز می شود که بعداً فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه با تکیه بر همین آیه شریفه اون اندیشه گستری و افشاگری رو آغاز می کند. اون آیه و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، انقلاب بر اعقاب و یک نوع انقلاب ارتجاعی که بازگشتی است به گذشته.
در همین آیه این دغدغه و نگرانی مطرح می شود که با رحلت پیامبر این نگرانی وجود داره که شما برگردید به سنت های جاهلی و ارتجاع پیدا کنید، یک جور
و به تعبیر دقیق تر بیش از یک دغدغه و نگرانی است، بلکه گزارشی است از واقعیتی که در حال رخ داد هست در ماجرای احد. خود قرآن کریم از آیه 140 به بعد مقدمه چینی در باب این حادثه میکنه، در آیه 153 به صراحت از گروهی سخن میگه که اینها با آغاز پیکار و اوج پیکار احد صحنه رو خالی میکنند و پا به فرار میگذارند. تعبیر قرآن کریم این است: و از تسعدون ولا تلوون على احد و الرسول يدعوكم في اخراكم، شما به گونه ای ترسیده بودید و دست به اقدام زدید که حواستون اصلا نبود دارید چه میکنید، از کوه بالا میرفتید و پیامبر در پی شما، شما رو دعوت به پیکار میکرد. در آیه بعد قرآن صحنه دیگری از این واقعه رو باز میکنه، میفرماد اون کسانی که از صحنه احد گریختند دو گروه مختلف بودند. یک گروهی بودند که صرفاً یک فرار عادی داشتند، ترس طبیعی داشتند، اینها رو خداوند به آرامش تبدیل کرد، و گروه دیگری که نه، اینها در دل و در ذهن و در اندیشه چیزی رو پنهان می داشتند که هنوز هم با گذشت واقعه احد اونها در سینه دارن و بر اون اساس دارن اقدام میکنن.
در حقیقت ما اینجا با مسئله نفاق،
جریان نفاق، یک نفاق بسیار پیچیده، پنهان، چند بعدی در مدینه الرسول داره شکل میگیره
و قرآن نسبت به حساسیت
نشون میده. در آیه 154 قرآن میفهمد ثم انزل علیهم من بعد الغم امنتن نعاسا، بعد از اینکه این غم بزرگ بر اصحاب پیامبر و بر جبهه حق مستولی شد، خداوند یک آرامشی رو بر اونها فراخواند. نهایت این آرامش فقط به گروه اول رسید، یغشا طائفتن منکم و طائفتن قد اهمتهم انفسهم، اون گروهی که از روی ترس، از روی نوعی دلباختگی اولیه بودند، با این امداد الهی برگشتند، عذرخواهی کردند، به صف مؤمنان پیوستند. اما گروه دوم کسانی بودند که اهمتهم انفسهم، اینها درونشون اونها رو درگیر میکرد، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، مشکل اینها یه نگرش غلط بود، اون نگرشی که ریشه در گمانهای جاهلی داشت. این رو مقایسه کنیم با اون انقلاب بر عقبه، انقلاب ارتجاعی، که این گویای اون نکته است،
همون انقلاب به بازگشت
به جاهلیت. حالا داستان در اینجا فراوان است. قرآن کریم در آیات دیگر باز از این گروه به دقت یاد میکنه و در تاریخ اسلام هم نمونه های فراوانی داریم. از جمله یکی از نمودهای این حرکت در واقعه تبوک هست و اصحاب عقبه و پی کردن و اراده قتل پیامبر که در تاریخ این وجود داره.
جناب سبحانی، توجه به این آیات این نکته رو برای ما برجسته میکنه و مهم میکنه که گاهی تصویری که از صدر اسلام ارائه میشه و توسط جریان از مسلمین خیلی تصویر یک دست، همه در بالاترین شرایط روحی، معنوی، فضیلت های دینی و ایمانی و به نوعی نادیده میگیرند این اخبار، آیات و گزارش هایی که در کتاب خدا هست که جامعه اسلامی به این معضل و به این آسیب دوچاره. یعنی مسلمانان در دل خودشون این جریان نفاق رو دارن و به خاطر همین صدر اسلام رو و اون عصر رو خیلی به تعبیری طلایی و پاک و یک دست جلوه میدن.
خب کسانی که حالا با اهداف خاصی سعی میکنن تاریخ و قرآن رو اینگونه قرائت کنن و روایت کنن، با اندکی توجه و اندکی التفات به وقایعی که در زمان پیامبر اکرم رخ میده کاملا میتوانند این حقیقت رو پیدا کنند. حالا من اتفاقا میخوام بر این نکته در امشب شام عزای صدیقه طاهره تأکید کنم که نقش اون حضرت در برجسته سازی همین نقاط پنهان و اون بخش هایی که کسانی به عمد به دنبال سرپوش گذاشتن بر اون هستند رو چگونه فاطمه زهرا آشکار میکنه. خب این جریان که یک حرکت نفاق‌آمیز درونی و بسیار پیچیده است، میدانیم هرچه زمان میگذره به یک شبکه گسترده در مدینه و امتدادش در سایر قبائل تبدیل میشه
در دوره حیات رسول،
در زمان پیامبرش. خب طبیعتاً پیامبر به صورت دقیق این جریان رو مثل سایر جریانات رصد میکنن و اقدامات ویژه‌ای رو در مقابل اونها انجام میدن. تقریباً میشود گفت که در ماه‌های پایانی حیات پیامبر چندین اقدام جدی حضرت انجام میدن تا این جریان در مقابل خط امامت، امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام، نتونه سر بلند کنه و اقدام اساسی کنه. مهمترینش واقعه قدیر هست. به دستور الهی امیر مؤمنان با روشنی و در ملأ عام معرفی میشه. به دنبال اون ماجرای وصیت که حضرت دعوت میکنند که قلم و دواتی بیارند و حضرت آینده امت رو بشکافند و توضیح بدن و بر مسیر حق تأکید کنند و همینطور داستان جیش اسامه که یک استراتژی دقیق برای دور کردن این جریان و امتداد این جریان از مدینه و اطراف مدینه است.
اون شبکه به نوعی اینقدر نفوذش زیاد شده که
عملا
کارگر
نمیفته. اگر هم کارگر میفته تنها در یه بخشهایی است که عملا نطفه اصلی این حرکت رو کور نمیکنه. خب ماجرا به رحلت پیامبر اکرم منتهی میشه. اینجاست که نقش فاطمه زهرا سلام الله علیها خودش رو نشون میده. ما اعتقادمون بر این است که تنها کسی که، شخصیتی که می توانست در اون لحظه در مقابل یک حرکت برنامه ریزی شده و دقیق مقاومت کنه و این حرکت رو افشا کنه، خطوط پشت صحنه اون رو نشون بده و در نهایت نشان بده که پیامدهای این حرکت در آینده چه خواهد بود، شخصیت بی‌نظیر و بی‌مثال فاطمه زهراست.
این جایگاه انحصاری و
این جایگاه ممتاز. کاملا انحصاری است، چون نگرانم به این که برنامه پیش نره و الا دلم میخواست در اینجا بایستم و بگم چرا شخصیت فاطمه زهرا در این نقطه تاریخی هیچ نمونه دیگری نداره. حتی نقشی که اون حضرت ایفا میکنند از سوی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب هم قابل ایفا نیست. بیشتر توضیح خواهم داد اگر لازم بود وارد این بحث میشه. فاطمه زهرا درست قلب این فتنه و بنیاد این حرکت رو نشانه میگیره. خواهم گفت در چند مرحله حساس حضرت با دوراندیشی، با نگاهی عمیق به صحنه اون روز مدینه و جهان اسلام اقداماتی رو رقم میزنند. نکته مهمی که در اینجا اتفاق میفته و در تمام حرکت حضرت وجود داره، تأکید بر جریان نفاق و افشاگری و نشان دادن زمینه ها و ظهور این حرکت در حال و آینده مسلمین،
هم در حال و هم در آینده، یعنی ما هم مخاطب این گفتار هست
کاملا. یه نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود داره، بعضی ها هم به صورت یک شبهه مطرح کردن، این است که چرا صدیقه طاهره در این لحظه تاریخی از امامت امیرالمومنین بسیار سخن نمیگه و جلوه اصلی و حجمه اصلی اون حضرت مسئله ولایت و امامت نیست. البته میدانیم که جا به جا هم در کلمات هم در اقدامات سخن خواهیم گفت
نقطه اصلی
افشاگری و تبیین ابعاد حادثه ایست که رخ داده و در حال شکل‌گیری و امتداده. از این دریچه اگر ما نگاه کنیم، خواهم گفت بعضی از اجزای این حرکت رو، میتوان گفت مهمترین کاری که صدیقه طاهره انجام میدند یک نفاق شناسی است. خطبه و خطبه های اون حضرت که اشاره خواهم کرد دقیقا همین نقطه رو جهت قرار میده. چرا؟ چون مسئله امامت به ولایت امیرالمومنین امر روشنی بوده، قدیر چند ماهی ازش نمیگذره. تلاش پیامبر اکرم برای نشان دادن نقطه جدال میان حق و باطل در صورت ولایت به امامتش روشنه. مشکلی که الان در جامعه اسلامی پدید آمده ظهور اون بخش پنهانی از امت اسلامی است که همه توصیه‌های پیامبر رو زیر پا می‌گذاره.
این نکته مهمی است. من اجازه می‌خوام یک بار دیگه این رو بازگو بکنیم. دغدغه و مسئله اصلی فاطمه زهرا سلام الله علیها امامت و ولایت امیرالمومنین نیست، چون این اصلا آشکار بود برای مسلمانان، بلکه مسئله اون جریان نفاقی است که دیگه الان با هفت سر خودش بیرون اومده و این باید افشا بشه. از زهرا سلام الله علیها به اون بیشتر توجه داره.
من یک فرازی از خطبه معروف حضرت رو که شیعه و سنی نقل کردن بخوانم. حضرت میفرماند فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و محل اصفیائه، زمانی که خداوند پیامبر رو به سوی خودش دعوت کرد و برد، ظهرت حسیکت النفاق و انسمل جلباب الدین. اون تیغ سه شعبه، حسیکه به معنای تیغ سه شعبه است، اون تیغ سه شعبه نفاق از پنهان بیرون آمد و جهان اسلام رو هدف قرار گرفت. و انسمل جلباب الدین، این لباس و پوشش دین که بر چهره و قامت این گروه بود فرو ریخت. و اخلق عهده و انتقض عقده، عهد پیامبر شکسته شد و اون گرهی که پیامبر با امت بسته بود، اون عقدی که بسته بود، مورد نقض و خلاف قرار گرفت. و ادامه میدن حضرت، حالا چه کسانی آمدن؟ اون کسانی که در سینه سخنهایی داشتند الان به زبان آمدند، و اون کسانی که شایسته حضور در اریکه نبودند امروز سر برآوردند و متصدی این امر شدند. من نکته اصلیم اینه که نکته اصلی هدف صدیقه طاهره اون روی سکه است، روی امامت و ولایت روشنه. چرا کسانی امروز جرأت میکنن علی رغم تمهیداتی که پیامبر اکرم برای امتداد رسالت ریخته، امروز به صورت صریح و جسورانه به میدان میان و با اون تمهیدات و شبکه‌ای که ریختند به دنبال برداشتن اون رسالت پیامبر و نقض عهد پیامبرند؟
به نوعی حضرت زهرا سلام الله علیها مسئله رو دو اختلاف بین دو جریان در میان مسلمین، یک اختلاف سلیقه یا اختلاف دین شناختی نمیبینه. مسئله نفاق هست که این واکنش رو از اون حضرت برمی‌آید.
و در تعبیر حضرت دقیقا عرض کردم تعابیری که شما در قرآن کریم نسبت به جنگ احد وجود داره، حضرت در اینجا از همون آیات و همون کلید واژه و ادبیات در فرمایش خودشون استفاده میکنن، به آیه و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل تکیه میکنن، میفهمن اتقولون مات محمد، شما فکر کردید پیامبر رفت و شما میتوانید میراث پیامبر را از بین ببرید. یکی از تعابیری که در خطبه حضرت تکرار میشه تعبیر جاهلیت، افا حکم الجاهلیت تبغون، آیا شما دنبال این هستید که اون چه پیش از رسالت پیامبر بود این رو برگردونید؟ مجموعه تلاش ها که میخوایم به تفصیل از او سخن بگیم و پیامدهاش یک نتیجه بسیار مهم داشت که این نتیجه نه تنها در اون زمان بلکه تا امروز ما باقی مونده و این خط رو کاملا روشن نکنه، تعبیری است که عمر ابن خطاب در حق مسئله بیعت ابوبکر گفت: کانت بیعت و ابوبکر فلتتن و قلا شرا. یه فلته ای اتفاق افتاد. حالا ماجرایی هم که این رو اظهار میکنه دوستان مراجعه کنن در منابع تاریخی خود اهل سنت وجود داره که داستان این است که در مکه خلیفه دوم میشنوه از طریق عبدالرحمن ابن عوف که گروهی میگن ما میخواهیم بعد از خلیفه دوم به علی ابن ابی طالب بیعت کنیم، یعنی طرحی نقشه‌ای برای بازگشت مسئله امامت وجود داره. وقتی در مدینه میاد خطبه نماز جمعه رو ایراد میکنه، موضوع اصلیش اینه که یک بیعت اتفاق افتاد که اون بیعت فلته بود. حالا فلته رو معانی مختلفی کردن، معنای دقیق فلته یعنی کار بدون قاعده، یعنی کاری که قرار بود بر اساس نظامی و فرایندی رخ بده و این فرایند به هم خورد. خب کاملا میدانیم ماجرا قرار بود به صورت خیلی طبیعی مسئله خلافت شکل بگیره، شبکه‌های ارتباطی هماهنگ شده بودند، قرار بود بعد از رحلت پیامبر که پیش بینی میشد اندکی هنوز طول میکشه و زمان باقی هست، این حرکت اتفاق بیفته، عده‌ای بیان بیعت کنن و مسئله خلافت به صورت طبیعی منتقل بشه. خب حرکتی که صدیقه طاهره سلام الله علیها انجام میدن و انعکاسی که در جامعه اون روز اتفاق میفته، این حرکت رو، حرکت با قاعده و با پیشبینی رو تبدیل میکنه به یه حرکت عجولانه.
مجبور میشوند تعجیل بکنن و جلو بندازن اون نقشه‌ای که از قبل تدارک دیده بود.
و نکته مهم این است که به یک انفعال بیفتن، یعنی جریانی که تصمیم گرفته بود با یک روش و شیعه و فرایند مشخص به این نتیجه برسه، به نقطه‌ای میرسد که مجبور است اقداماتی بکنه که اون اقدامات در نیت و پیشبینی قبلی نبود
و به نوعی در محاسباتش نقشه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نادیده
میگیرن. و چنین انتظاری از شخصیتی مانند فاطمه زهرا، شخصیتی که از نظر ویژگی‌های شخصی، ویژگی‌های اعتقادی و دینی، عفاف او، عزت و کرامت او به گونه ای است که اجازه نمیده که بیاد در صحنه ای که صحنه سیاست و صحنه مردان سیاست.
گمان اونها هم بر همین بود،
به گمان این بود که چه اتفاقی نمیفته. به تعبیری پیشبینی حضور امیرالمومنین علیه السلام رو کرده بودند، پیشبینی بعضی از اصحاب رو کرده بودند، اما پیشبینی یک زن و یک شخصیتی که همیشه از حضور در میدانهای اجتماعی جز به ضرورت پرهیز میکن، او بیاد در این معرکه میداندار بشه،
رهبری رو
به دست بگیره
و حرکت رو به خودش منتسب کنه، این اصلا قابل پیش بینی نبود.
و این شخص نزدیکترین فرد به رسول اکرم هم هست با چه اعتبارش
اینجا میکنیم که اساسا در مقابل نقشه و طرح و برنامه‌ای که خط نفاق پیش بینی کردند، پیامبر اکرم نشانه گذاری در تاریخ کرده، طرح و نقشه‌ای کرده که در این زمان باید توسط صدیقه طاهره تمام اون مقدمات آشکار بشه. یعنی تصور نشود که پیامبر اکرم در اینجا در مقابل خط نفاق دست بسته و به صورت منفعل بوده. نه، خواهم گفت که حضرت کاملا با برنامه، با دقت مسیر رو دنبال میکنن.
و این خیلی مهمی است که حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها هم یک حرکت هیجانی، عاطفی و انفعالی نیست،
به هیچ وجه نیست.
کاملا
دارای مراحل حساب شده است. مقدماتی داره، این مقدمات قبلا شکل گرفته، زمینه‌های ذهنی و فرهنگیش در جامعه وجود داره، از نظر اجتماعی چنین مقبولیتی رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها داده. توی این نقطه قرار است این انفجار صورت بگیره، اون سرمایه گذاری سالهای پیامبر اکرم اینجا جواب بده.
بسیار ممنونم. اگر موافق باشید برای اینکه صحبتمون قطع نشه در بررسی این مسئله، رفت و برگشتی داشته باشیم، میان برنامه ببینیم صحبت رو پی بگیریم.
زهرا سلام الله علیها مسجد بود و علی علیه السلام خانه بود به انتظار. یه صحنه عکس داریم، علی علیه السلام مسجد بود، رفته بود مسجد برای اقامه نماز ظهر. از مسجد اومد بیرون، یه وقت چیز به تعبیر ما کوچه نگاه کرد، دید ام ایمن، اسماء بنت اومیس سراسیمه دارن میان اینا. اینها پیام زهرا رو میخواستن به علی علیه السلام برسونن. دارد زهرا سلام الله علیها حالش منقلب شد، به ام ایمن و اسماء گفت برید علی رو خبرش کنین، از مسجد بگید برگرد. دارد علی علیه السلام چشمش افتاد به اینها، رو کرد به اینها گفت من خبر چی شده؟ مالی ارا کن متغیرات الوجوه و صبر، چیه؟ سراسیمه میدونی زنگ و از چهراتون پریده چی شده؟ چیه؟ گفتن یا امیر المؤمنین سریع بیا خونه زهرا رو دریاب، اما فکر نمی کنم. گمون نداریم که تو زهرا رو دیگه زنده ببینی. دارد علی علیه السلام به عجل اومد، وارد حجره شد، چه صحنه ای رو دید من که نمیدونم، اما اینه می نویسن که یه مرتبه دیدن عبا رو از سرش برداشت پرت کرد، امامه از سرش برداشت به یه طرف گذاشت، این بند قبا رو باز کرد، نشست زمین، سر زهرا رو به دامن گرفت. من در یه روایت دیدم داره فنادا، یعنی یه علی فریاد کشید اینجا دیگه، یا ابنت من صلا بالملائکه فی السماء، ای دختر کسی که شب معراج در آسمان ها با فرشتگان نماز خون. جواب نمیاد. بالاخره میدونی چی گفت؟ گفت یا فاطمه انا ابن عمه که علی ابن ابی طالب. ای فاطمه من پسر عمود علی هستم. تا نام علی رو برد زهرا چشمش رو باز کرد. علی گریه می کنه، زهرا گریه می کنه.
درود خدا بر شما. خدمت شما این نکته عرض بکنم که ما امشب به یاری خدا بعد از گفتگوی معمول و همیشگیمون در سوره ویژه برنامه هم خواهیم داشت. انشاءالله ذکر مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها را با حضور حجت الاسلام و المسلمین آقایی در برنامه سوره خواهیم داشت. ممنون میشم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. جناب آقای سبحانی، به حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردیم و به این نکته رسیدیم که اتفاقا این حرکت یک حرکت هیجانی عاطفی محض و دور از برنامه و در حقیقت فرایند نیست و کاملا حساب شده است. این رو بررسی بکنیم چگونه این حسابگری رو میتوانیم در حرکت از زهرا ببینیم.
بله، همونطور که من اشاره کردم شخصیت صدیقه طاهره طبیعتا به خصوص در اون زمان در شرایط فرهنگی و اجتماعی اون زمان یک تلقی عمومی جامعه نخست از اون حضرت چنین برداشتی داره. حرکت قرآنی سیره پیامبر در معرفی واقعیت و حقیقت صدیقه طاهره به تدریج از اون حضرت نمادی و نمودی معرفی می کند که به تدریج به عنوان یکی از معیارها و میزانهای جریان حق می شود. اگر ما به آیات شریف مراجعه کنیم، تعمد قرآن کریم رو بر اینکه صدیقه طاهره یکی از رهبران جریان حق در امتداد رسالت باشه کاملا روشن و واضح می‌بینیم. خب بارها محققان ما از اصرار پیامبر اکرم بر معرفی امیر مؤمنان به عنوان جانشین پیامبر و امتدادگر خط رسالت بحث کردم. تحقیقات نشون میده که از همون آغاز رسالت در زمانی که پیامبر اکرم در حال علنی سازی رسالت خودشون در مکه هستن، از همون زمان نشان میدهند که این رسالت با یک امامت امتداد پیدا میکنه و بدون امامت علی ابن ابی طالب به عنوان شایسته ترین شخصیت در بدوش کشیدن امانت رسالت قابل امتداد و قابل استمرار نیست. این سوش کاملا روشن هست و تحقیقات نشون داده. اما اون رویی که کمتر محققان ما بهش پرداختند و جا دارد از این زاویه بیشتر بهش پرداخته بشه، اون چهره نمایی و شخصیت نمایی فاطمه زهرا و معرفی اون حضرت به عنوان یک محور و مدار در رسالت پیامبر اکرم. باز در اینجا خوب نمیشه به تفصیل وارد بشیم. آیه تطهیر که نازل میشود، محور آیه تطهیر در روایاتی که شیعه و سنی نقل کردند وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است و بنابر معروف و مشهور این آیه در خانه صدیقه طاهره بر پیامبر اکرم نازل میشه، یا دست کم پیامبر اکرم اصرار دارند که این آیه رو بارها و بارها در خانه فاطمه زهرا بخوانند و بر معنا و مصداق او تاکید کنند.
جناب سبحانی، میتوانم حرفتون رو اینگونه بفهمم که این آیاتی که در شأن و در مقام و منزلت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل می شد رمزهایی بود، به گونه کدهایی بود که تا پیش از واقعه و پیش از حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها از طرف مسلمین حمله بر مقام و منقبت شخصی می شد، اما معنای واقعی خودش رو و کارکرد خودش رو در قیام و در حرکت از زهرا نشون داد که این فضائل، این صحبت‌ها و این به نوعی عصمت و شأنی که خداوند برای او قائل است داره یک چنین رهبری رو پشتیبانی می‌کنه.
همینطوره. یعنی ما در زمان حیات پیامبر اکرم هیچ بروز و ظهور و نمودی از اون حضرت در صحنه اجتماعی و فرهنگی به این معنا که قرار است معیاری و میزانی برای آینده امت اسلامی قرار بگیره نمیده.
اما ناگهان با وفات پیامبر فاطمه زهرا در صحنه تمام قد حاضر است با این پشتیبانی از فضائل و مناقب و آیاتی که در شأن
که در شأنشون است. ببینید در قرآن کریم آیات مختلفی، حالا آیه مباهله که کاملا مورد آشنایی بینندگان محترم هست، در ذیل آیه شریفه و فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه تا آیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در ذیل این روایات را اگر عزیزان مراجعه کنند نشان می‌دهد که پیامبر اکرم یک نشان گذاری از بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد. یعنی شخصیت و جایگاهیشون با آیه تطهیر و آیه مباهله نشون داده میشه. یک خانه هست که این خانه باید تابلو داشته باشه، تابلو خاص. در ذیل همین آیه سیوطی در کتاب دارالمنصور در جای دیگه هم نقل شده، روایتی نقل میکنه که حضرت این آیه رو که خوندن و ظاهرن این بوده که اصرار هم داشتن که آیه رو مکرر بخونن، چون در مواضع مختلفی آمده که از حضرت سوال کردن که منظور از این بیوت چیست. سیوطی در دارالمنصور نقل میکنه که وقتی حضرت اینو خوندن یه راوی در اونجایی که از اصحاب پرسید که منظور از این بیوت چیست، حضرت فرمودن بیوت الانبیا. کس دیگری که در همین روایت نامش برده شده که خود ابوبکر هست میپرسد که آیا این بیت، چون ظاهرش این است که حضرت در کنار بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن این آیه رو میخونند، میپرسد که آیا این بیت هم از همون بیوته؟ حضرت میفهمه و من افضل ها و احسن ها،
بیت افضل و احسن بیوت انبیا،
بیوت انبیاست. یعنی
بیت فاطمه زهرا.
به تعبیر دیگر حضرت میخوان بفرمان که مصداق حقیقی این آیه شریفه بیت فاطمه زهرا است. در روایات شیعه و سنی و در تاریخ داریم که پیامبر اکرم 9 ماه این به صراحت آمده می آمدند در روبروی خانه صدیقه طاهره می ایستادند، آیه تطهیر را می خواندند و می فرمودند صاحبان این خانه مصداق آیه تطهیرند. دیگه تعابیر فداها، ابوها، ام ابیها که مکرر در تاریخ نسبت به صدیقه طاهره وجود داره. غیر از اینها حضرت یک میزان معرفی میکنند. تا اینجا بیان مصداقهایی است که کاملا میتواند خط نور رو از سیره و سنت صدیقه طاهره به دست آورد. دسته دیگر از تعابیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله
معرفی میزان،
معرفی میزانه. یعنی داره صدیقه طاهره رو به عنوان شخصیتی معرفی میکند که هر کسی در تاریخ آینده میتواند عمل کرد خودش و دیگران رو به مقیاس و میراث فاطمه زهرا محک بزنه و بسنجه. حالا تعابیری در اینجا وجود دارد که در منابع معتبر شیعه و سنی تکرار شد و جالب این است که ادبیات این روایات هم بسیار متنوع و متعدده. یعنی دیگه جای هیچ گونه تعبیر و برداشت‌های
خاص نیست.
که یک مضمون با تنوع،
یک مضمون با تعابیر مختلف در مواضع مختلف گفته میشه. تعبیر فاطمتون، فاطمتو بزعتون منی فمن اغضبها اغضبنی، یه از تعابیری که آمده اینه. یه تعبیر دیگر این است که یؤذینی معاذها، هر کی او را اذیت کنه من را اذیت کرده. در بعضی از روایات که در منابع معتبر اصلی اهل سنت آمده تعبیر این است که ان الرب یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها.
اینها میزان هایی است که پیامبر اکرم در حقیقت مشروعیت قیام فاطمه و حرکت از زهرا سلام الله علیها رو به شدت تقویت میکنه و نشان میده.
یعنی یه موقع تعبیر این است که رضای فاطمه رضای منه. خب معلوم است که رضای پیامبر رضای خداست، ولی حضرت تأکید میکنن خداوند متعال به رضای فاطمه راضی میشود و به سخط فاطمه و غضب فاطمه غضب میکنه. خب شما اگر این رو کنار آیات شریفه بذارید و من یحلل علیه غضبی فقط هوا و آیات دیگری که غضب خداوند رو در چه مرتبه این نشان میده، از اینجا معلوم میشود نشان گذاری پیامبر اکرم چقدر دقیق و در نقطه کانونی است.
و این نشان گذاری و این در حقیقت میزان دادن یک جا خودش رو داره نشون میده به صورت علنی و عیان و همون ماجرای در حقیقت سقیفه است و حرکت از زهرا.
چون الان از اینجا بله
مسئله خانوادگی و مثلا اینها که معنا نداشته رضای غضب حضرت زهرا مثلا به کسی تعلق بگیره، یک بروز و ظهور تام و کاملا واضح داره و اون ماجراهایی است که بعد از رحلت پیامبر در جامعه داره رخ میده و حضرت زهرا غضب خودش رو، ناخرسندی خودش رو کاملا علنی بیان میکنه.
بله. و حالا این اظهار فاطمه زهرا بحث امشبمون بیشتر اینجاست که این نحو اقدام و اظهاری که فاطمه زهرا دارن چگونه طراحی شده و پیشبینی شده که قدم به قدم اون هدف اصلی در افشای جریان نفاق رو نشون بده. پس ما از یک سو یک عقبه تاریخی است که قرآن کریم و پیامبر اکرم برای شخصیت صدیقه طاهره معرفی میکنه و این رو به صورت ارتکاز و فرهنگ
در حقیقت دو خط موازی رو اومدیم.
دو تا خط موازی،
یک خطی که قرآن از آیات ناظر به سوره به غزوه احد داره مطرح میکنه، آیه 153 آل عمران، و از اون طرف خطی که برای فاطمه زهرا آیه تطهیر، مباهله، بیوت، و این دو خط رو قرآن و پیامبر تقویت کردن. اینها در یک مقطع تاریخی دارن با هم تقاطع پیدا می‌کنن.
تا این نقطه تاریخی کاملا هر دو خط پنهانه و از این به بعد قرار است آشکار بشه و نتایج و آثار خودش رو نشون بده.
اجازه من این جمله رو یک بار دیگه تاکید بکنم. شما گفتید تا قبل از این ماجرا هر دو خط پنهانن. نه جریان نفاق خودش را اونچنان که بعدها نشون داده بود و نه حضرت زهرا سلام الله علیها اون تصویر رهبری اجتماعی سیاسی خودش رو بروز داده بود.
بله همینطوره. خب شما میدانید که به هر حال جریان نفاق در قرآن بارها و بارها معرفی شده، گروه بندی شده، اونها با ویژگی هاشون معرفی شده. پیامبر اکرم حتی انگشت مشخص تاریخی روی مصادیق گذاشتن، اما میدانیم که اون جریان های نفاق با این حرکتی که ما امروز داریم از سخن میگیم و بعد از رحلت پیامبر داره خودشون نشون میده کاملا متفاوت. اگر اونها به صورت صریح و آشکار می ایستادن، مثلا در جریان جنگ احد، خب میدانیم عبدالله ابن ابی به صراحت در مقابل پیامبر می ایسته، با پیامبر همراه میشه،
یه نفاقش رو کاملا آشکار میکنه.
چیزی نیست که پوشیده باشد بر جامعه اون روز و هر موقع هم که اتفاقی میفته همه چشم ها میره به سمت عبدالله ابن ابی و جریانش و این که اونا قرار است چه اقدامی انجام بدن. پیامبر اکرم در مقابل اونها هیچ گونه اقدام عملی نکرد به دلایلی که در بحث های تاریخی آمده و از درایت و دوراندیشی نفس نبی اکرم خبر میده. اما در مقابل جریانی که اساساً رویه نفاقش آشکار نیست و نمیتوان به راحتی از پشت صحنه های او سخن گفت و از ویژگی ها و مختصات او سخن گفت، باید حرکتی مانند خودش و در مقابل خود او شکل بگیره. اگر اون جریان با یک نگاه دوربرد و با یک نگاه استراتژیک داره برای آینده امت اسلامی برنامه ریزی میکنه، پیامبر به عنوان یک مدیر استراتژیک در صحنه امت اسلامی باید همچون اونها و با ابزار و قواعدی مانند اونها اقدام بکنه. اگر اونها پنهان میدارن نیتهای خودشون و برنامه‌های خودشون، نمونه‌ای که پیامبر اکرم داره انتخاب میکنه از این دسته که تا زمان ظهورش و تا زمان بروز و انقلابش هیچ گونه
یک ذخیره
انجام میشه، که این ذخیره الان قرار است در اینجا خودشو نشون بده. وقتی که ما به این صحنه خاص از تاریخ نگاه میکنیم و ببینیم این چهره مثال زدنی تاریخ چگونه خودش رو نشون میده، نکات بسیار جذاب و جالبی در طول همین ایام کوتاه که نزدیک به 3 ماه بیشتر نیست اتفاق میفته. من همینجا نسبت به مخاطبانی که اهل پژوهش و تحقیق هستن در حد دانش و فهم خودم عرض میکنم. اعتقاد دارم اون چیزی که در این مقطع تاریخی رخ داده اونچنان که باید مورد پژوهش قرار نگرفته. کتاب‌های فراوانی در این باب نوشتن، نکات و حقایقی از تاریخ، حدیث، ادب کشف شده و ارائه شده، اما تحلیل تاریخی و توجه به زوایای پنهان این دوره تاریخی چیز دیگری است. یک پیشفرض محقق باید در نظر داشته باشه که این دوره تاریخی با یک پیچیدگی های خاصی همراهه. اظهار نظرها، واکنشها، برنامه ها همه در یک حاله از ابهام وجود داره. قرار است در این مقطع تاریخی رویدادهایی رخ بدهد که امتداد تاریخیش اون اثرگذاری رو داشته باشه. قرار نیست یک واکنش عاطفی، یک واکنش نفسانی رخ بده و بعداً این مورد خدشه قرار بگیره و عملاً این نهضت فروکش بود.
کاری که بعضی از محققین میکنن در حقیقت فرو میکنن مسئله رو به یک نزاع شخصی، خانوادگی، قبیله‌ای. این
درست برخلاف شخصیت که الان داره اتفاق
حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا سازگار نیست با نگاهی که پیامبر داشت.
حالا من اون مقداری که خودم میفهمم نکاتی رو عرض میکنم، ان شاءالله محققین در این باب بیشتر سخن خواهند گفت. به گمانم در این بخش اگر ما همین داده های در دسترس تاریخی رو به درستی کنار هم بچینیم، یک ابعاد دیگری از نهضت فاطمی خودش رو نشون میده. در نقطه آغاز همونطور که میدانیم صدیقه طاهره با روشنگری و یک مواجهه فرهنگی و معرفتی کار خودش رو آغاز میکنه. حالا این نکته که من میگم نیازمند یک ترتیب تاریخی در حوادث و اسناد تاریخی هم هست. اون چه در آغاز ما از رویکرد صدیقه طاهره سراغ داریم روشنگری و افشاگری است. میدانیم که حضرت معروف است که حالا خطبه فدکیه، ولی واقعا اینطور نیست. حضرت در این باب 4-5 اقدام فرهنگی برای روشنگری خط خلافت و اثبات مسئله امامت و حقانیت ولایت انجام میدن
و اینها بسیارش قبل از خطبه فدکیه،
کاملا قبل از
ماجرای قصد فدکیه،
قبل از خطبه فدکیه آغاز میشه تا خطبه فدکیه به اوج میرسه و در امتدادش همچنان ادامه پیدا میکنه. اگر دعوت کنیم عزیزان و محققان و اهل تدبیر رو به مطالعه ادبیاتی که در کلام صدیقه طاهره وجود دارد با اون زاویه که من عرض کردم که نقطه کانونی و قلب ماجرا رو حضرت نشانه گرفتن، بسیاری از کلمات حضرت در این مقاطع تاریخی معنای خودش رو پیدا میکنه. وقتی که با زنان مهاجر و انصار مواجهه میکنن با چه ادبیاتی سخن میگن، زمانی که با خلیفه اول مواجه میشن ادبیاتشون چیست، در خطبه فدکیه فرازهای این خطبه در مواجهه با چنین حرکتی کاملا معنا داره. ببینید یکی از نکات بسیار مهمی که حضرت دست میگذارن مقایسه میان حیات و زندگی مسلمین قبل از پیامبر و بعد از پیامبر. این پیامبر چه بود و در این جامعه چه کرد؟ امید او، آرزوهای او، افق نگاه او نسبت به امت چه بود؟ و در مقابل نشان میدهد
جریانی
کسانی که امروز صد این راه کردن و ایستادن چگونه جامعه رو میخوان به یه ارتجاع قهقرا دعوت کنند. در اینجا ادبیات حضرت قابل توجه است. اگه لازم شد دوباره برمیگردیم، بخشهایی من از کلمات حضرت رو میخونم و نشون میدم که این قسمت چقدر تأثیرگذار هست در افق کسانی که کاملا با سیره پیامبر و سخنان ایشون آشنان. توجه داشته باشیم، کانون این اتفاق مدینه است. مدینه جایگاهی است که پیامبر اکرم 10 سال در اونجا زندگی کردن. حتی در اونجایی که حضرت تخاطب کرده با اصحاب، کسانی هستند که امروز در مدینه حضور دارند و شاهد حالند و میدانند که وقایع چه بود و داره چه اتفاقی میفته. این بیانات بخش اول اقدامه و این نشان میدهد که در نهضت اهل بیت عصمت و طهارت روشنگری، معرفت افزایی، تبیین یه عنصر اساسیه.
عنصر اولیه است.
یعنی اگر قرار است حجت تمام بشه، تبیین رشد و غی اتفاق بیفته، راهش روشنگری است. البته وظیفه صدیقه طاهره در اینجا خیلی سخته. این روشنگری یه روشنگری ساده نیست. جبهه مقابلی که ایستاده شبکه مناسبات قبیله‌ای، فرهنگی، سیاسی به گونه ای صف به صف ایستاده که روشنگری کار ساده ای نیست. و تنها از درون مایه سخنان حضرت و نوع تخاطب اون حضرت میتوان درک کرد که فاطمه زهرا چه انقلاب فرهنگی و معرفتی رو ایجاد کرد.
آنچه که جالب هست جناب سبحانی، ما در مقابل این اقدام معرفتی هیچ پاسخ معرفتی از جبهه مقابل نمیبینیم. کاملا
این رو به حسن معصوم هستند. ببینید، یعنی دست خاندان وحی از مباحث معرفتی، از نشانه های تاریخی، از سیره پیامبر، از آیات و معانی بلند قرآن اونچنان پر است که وقتی شخصیتی مانند صدیقه طاهره در بدترین شرایط روحی و رفتاری، کسی باید حال اون حضرت رو در هنگام این سخنان بیاد بیاره که در چه حالتی این کلمات گفته شده. کلمات کوتاه، ضرباهنگ های تند، در واقع نیزه های تیزی که درست نقطه هدف رو نشانه میگیره. این نشان میدهد که یک جبهه که جبهه امامت است، امتداد خط رسالت.
یک جا خلیفه اول میاد در حقیقت با حدیثی که منتسب بکنه به پیامبر در توجیه قصف فدک وارد مهاجم معرفتی بشه که با پاسخ کوبنده حضرت زهرا و بسیار متقن و استناد فراوان به آیات قرآن کلا این ماجرا تمام میشه و مغلوبه میشه. در
همونطور که میفرمایید، بازخوری که این اندیشه ها و معرفت ها ایجاد میکنه اون واکنش سیاسی است. یعنی جریان مقابل اولا دوچار انفعال میشه، عرض کردم فلته، یعنی دوچار یک بنبست اجتماعی و سیاسی، یک انفعال، و در این انفعال خودش اقدام و حرکت‌های انجام میده که قدم به قدم با حرکت فاطمه زهرا اون هدف و راهبردی که حضرت در پیش دارن بیشتر ظاهر و آشکار میشه. حالا خواهم گفت. در قدم اول کبیره، روشنگریست، ابعاد قضیه رو حضرت آشکار میکنن در تخاطب. یه بار رو میکنن به انصار، شما این بودید و با پیامبر این کردید و امروز دچار چنین لغزشی شدید.
با صراحت هم سخن،
با صراحت یکایک که اینها رو مخاطب قرار عرض کردم. به زنان مراجعه میکنن، زنان رو روشنگری میکنن، به خود خط خلافت مراجعه میکنن، کاملا یک خطاب علمی و فرهنگی و توأم با حجت و برهان اقامه میکنن. اما صدیقه طاهره تنها به تبیین اکتفا نمیکنه. این بخشش تقریبا اون بخش پنهان حادثه فاطمی است. تصوری که ما از اقدامات اون حضرت داریم چند برهه تاریخی است. عرض کردم چون ما تحلیل تاریخی نداریم و این سیر تاریخی رویدادها هم درست چینش نشده، این بخش کاملا پنهان مونده. تاریخ نشان میدهد صدیقه طاهره با صفبندی، اول خود ایشون در محور این کارزار قرار میگیرن. قرینه وجود دارد که حتی از این که امیر مؤمنان صلوات الله علیه بخوان بیان در صحنه قرار بگیرن، حضرت جلوگیری میکنن.
این رسالت رو در خودشون، در
خودشون میبینن و تاریخ نشان داد که حضور تنهای فاطمه زهرا در تاریخ حرف زد و در تاریخ اثر گذاشت، که اگر شما در تمام اینها بخوای جای پای علی ابن ابی طالب رو هم ببینید، جریان مقابل بهانه میکنه و به شکل‌های مختلف سعی میکنه اون رنگ روشن فاطمی رو دوچار خدشه
کنه و او رو در
تا زمان شهادت حضرت که حدود 3 ماه طول میکشه، صحنه‌گردان جبهه علوی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اقداماتی که حضرت انجام میدن در اینجا قابل توجهه. اولا مطالبه ارث و میراث. این میراث باید در مباحث علمی روشن بشه. فدک که یکی از این میراث ها هست، نکته جالب اینه که همونطور که میدانیم این فدک مصداق و آت در قربا حق است. یعنی زمانی که این آیه نازل شد که ای پیامبر به ذوی القربای خودت حقشون رو بده، نبی مکرم اسلام فدک رو به فاطمه میدن. چرا؟ چون ذوی القربا در قرآن جایگاه داره. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اجر رسالت پیامبر مودت فاطمه است.
وظیفه امت داره
و وظیفه امت رو داره تعیین میکنه.
نه، همه اون کدهایی است که الان داره شازه
داره یکی یکی نشان میشه. یعنی فاطمه زهرا مصداق ذوی القربا است، کسی نمیتونه انکار کنه. فدک چرا امروز در اختیار فاطمه است؟ چون پیامبر داده. به چه اعتبار داده؟ به اعتبار آیه قرآن ذوی القربا. ذوی القربا کیان؟ اجر رسالتن، امانت پیامبرن، کسانی هستن که حرمت به اونها حرمت به پیامبره. من اینجا عرض کنم، بحث ها حالی داخل میشه، این واژه مودت رو ما خوب معنا نکردیم. معمولا معنا میکنیم مودت یعنی محبت. در لغت شما مراجعه فرمایید، مودت محبت نیست. محبت گفته شده یک گرایش عاطفی و قلبی است که یک کسی به دیگری اظهار میکنه. مودتی که در قرآن آمده و در لغت آمده یعنی یک گرایش روحی که توأم با اقدام عملی باشه. این لغت شناسان این رو کاملا نشون داده. مودت فی القربا این نیست که در خانه بنشینی و فقط محبت فاطمه زهرا رو داشته باشی.
اقدام عملی،
اجر رسالت اقدام عملی است، سرمایه گذاری است، حضور قهرمانانه است. امروز صدیقه طاهره علم بلند کرده به عنوان مصداق بدون تردید زبر قربا و داره احتجاج میکنه و یکایک امت رو دعوت میکنه، اون هم دعوت میکنه با بیان قرآن، دعوت میکنه با بیان پیامبر با استدلال عقلی. اگر کسی در ادبیات صدیقه طاهره مراجعه کنه میبینه بسیاری از بیانهای ایشون ادله و براهین عقلی است، یعنی یک عقل منصف، یک وجدان بیدار وقتی سخن رو جلوش میگذاره میپذیره. این است که مخالفین در مقابل این منطق و این اهرم فرهنگی و معرفتی عملا بی‌سلاح شدند
و مجبورند خشونت رو بیارند.
اقدام موازی و در امتداد روشنگری اقدامات عملی صدیقه طاهره است. ببینید ایشون وقتی فدک رو مطرح میکنن، فدک نشانه است. تاریخ میگوید اون حضرت در زمان عمرش تا مادامی که فدک رو در اختیار داشت به هیچ وجه از فدک نه استفاده شخصی کرد و نه خانوادگی،
نه بهره شخصی بر
نه خانوادگی.
پس مسئله مسئله شخصی نبود.
وقف فقیران و مستمندان و نیازمندان بود و کسانی که در اونجا کار میکردن و نتیجه تلاش خودشون رو میبردن. جریان خلافت چرا بر روی فدک دست میگذاره؟ چون فدک رو اهرم و پشتوانه اقدامات فاطمه میدانند. اگر قرار باشد فدک بماند، نه فقط یک سرمایه مالی برای صدیقه طاهره و خاندان علوی است، یک مشروعیتی است
همواره اون زبر قربا داره به رخ میشه.
فدک نشان زبر قرباست و اگر قرار باشد فدک حق فاطمه باشد، پس بنابراین اجر رسالت رو باید در حق فاطمه روا داشت و این فاطمه ای که امروز قد علم کرده، زبان بلند کرده و تمام اون چیزی که در تاریخ به نفع او ذخیره شده داره به رخ میکشه. اقدامات بیش از اینه. حتما اساتید قبل از این برنامه ما در برنامه دیگه اشاره کردن. خب میدانیم علی ابن ابی طالب یکی از در واقع نقطه های ضعف ایشون در اینجا نبود یاران با وفای حضرت در صحنه است. جیش اسامه که شهید گرفت، برخلاف کسانی که از جیش اسامه تخلف کردن آمدن در سقیفه، یاران با وفای علی ابن ابی طالب
ترکه.
با جیش اسامه رفتن و تا 50 روز در مدینه نبودند. حوادث بعد از رحلت تا زمانی که جیش اسامه بر میگرده و یاران علی ابن ابی طالب میان، این اقدامات پیاپی صدیقه طاهره برای نگهداشت وضعیت مدینه تا رسیدن یاران جدید هست.
در حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها وضعیت مدینه را همچنان یک وضعیت بحرانی نگه می‌داره. اینجوری نیست که یاران که برگشتن، جیش اسامه که برگشتن، یک مدینه باثبات توسط به نفع جریان سقیفه را ببینن. مسئله را همچنان داغ بر روی میز نگه میده.
و این است که جریان خلافت با حجمه‌ای که صدیقه طاهره نسبت به خط نفاق خلافت میکنن، عملا از دست درازی نسبت به خاندان و عقب میشه و مسئله بیعت تقریبا به عنوان یه امر حاشیه‌ای تلقی میشه. یه بیعت مختصری در مسجد گرفته میشه، در یکی از گروه هایی هم که در خانه فاطمه زهرا میفرستن، حضرت پاسخ دندان شکنی به اونها میده، اون فرد بر میگرده گزارش میده و جریان بیعت عملا در یک حالت تعلیق باقی میمونه. از این سو صدیقه طاهره و اصحاب امیرالمومنین که باقی موندن، گفتن گروهی از بنی هاشم بودن، چند نفر از قریش بودن و دیگران، مشغول تدارک و حرکتند. اول صدیقه طاهره با امیر مؤمنان در 3 شب متوالی به در خانه انصار میرن، یکی یکی یاد میکنند از اون بیعت و اون عهدی که پیامبر با اونها بست
در غدیر.
در غدیر با خودشون فرزندان رو در یک شب همراه میکنن و نشان میگذارن اینا کیان. به این کسانی که در خانه شما آمدند نشانه هاشون در قرآن و سنت پیامبر کجاست؟ یک اقدام. یکی دیگه از اقدامی که انجام میدن مجموعه مشورت هایی که برای اقدامات بعدی صورت میگیره. این باز از قسمت هایی است که پنهان مونده و بدون نیازمند به
ما یک خوب هم تا پایان گفتگو زمان داریم
در خدمتتون سعی میکنیم تمام کنیم بحث رو. ببینید یک چیزی در تاریخ معروف شده به نام تحسن در خانه فاطمه زهرا. تلقی ما این است که تحسن یعنی یه عده آمدن، حالا یا از روی خوف یا به عنوان اعتراض، رفتن در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها و اونجا نشستن.
معنای امروزین تحسن رو
تحسن رو داریم. به حال اینکه اینطور نیست. گزارش‌های تاریخی نشون میده، در گزارش‌های معتبر تعبیر اینه که می آمدن در خانه فاطمه زهرا این گروه، مشاوره می کردن و برمی گشتن. در یکی از این گزارش ها دارد که امیر مؤمنان و زبیر به خانه فاطمه زهرا آمدن، با حضرت مشورت کردن، یتشاورانها و یتراجعان.
این نقش خیلی نقش برجسته و ویژه است. تصورش که امیرالمومنین علیه السلام و زبیر دو صحابی بزرگ میآیند خدمت از زهرا، مشورت میکنن درباره اتفاقاتی که باید شکل بگیره و باز از خانه خارج میشن. در حقیقت مرکز فرماندهی است.
اصلا این گونه نیست که اینها کسانی رفتن در اونجا مگر یک روز و دو روز بود که یه عده رفتن در اونجا نشستن و مثلا منتظرن که ببینن چه حادثه اتفاق میفته. این داستان و این ماجرا در باب دیگران هم داریم
که وقتی زبیر نیست،
در باب زبیر نیست، گروه دیگری هستن. و وقتی گفته شد که تحسن، من عرض میکنم اون نقطه پایانی که هجوم رو رقم زد داستانش چیز دیگری است. و الا اون چه در طول این زمان در 50 روز تا آمدن بازگشت جیش اسامه اتفاق افتاد، محوریت خانه فاطمه زهرا برای برنامه ریزی، دوراندیشی و اقدام بود. جیش اسامه برمیگرده.
یاران
حضرت برمیگردن. یکی از یاران حضرت که معروف است بریدت ابن حسیب اسلمی که از یاران با وفای حضرت هست، از همین قبیله بنو اسلم هست، وقتی که برمیگرده و وضعیت مدینه رو میبینه برمی آشون که اصلا این برخلاف قرار پیامبر بود، این عهد شکنی اصلا قابل تحمل نیست. شروع میکنه تعدادی از بنو اسلم رو جمع میکنه و در کوچه های مدینه شروع میکنن به شعار دادن.
در حقیقت که گزارشی که گاهی تصور میشه و ارائه میشه که یک بیعتی در سقیفه گرفته شد و همگان راضی بودند و جامعه خیلی راحت با اون کنار اومد، اصلا این گونه نیست.
یعنی خود اهل سنت در باب علی ابن ابی طالب گفتن بعد از 6 ماه بیعتی هم تو هم داستان دیگری دارد. هیچ کس در منابع معتبر اهل سنت در تاریخ نگفته است که علی و اصحاب نزدیک بیعت کرده باشد. این بیعت مانه دوره بعده. اتفاقا در این 50 روز شواهد از وجود بیعت در خاندان علوی اصلا وجود ندارد.
یعنی معلوم وجود داره
که خانه فاطمه زهرا به عنوان سنگر مقاومت همچنان فعال در حال تدبیر و در حال رویارو.
و حرکت بریده رو گفتید که
بریده میاد در مدینه تعدادی از در واقع قبیله بنو اسلم رو دعوت میکنه، شعار میدن لا نبای الا علی و این تنینش در مدینه میپیچه. میدانیم که تعدادی از این بنو اسلم که ظاهرا کسانی بودن که اهل تجارت بودند و کارهای اقتصادی توی مدینه انجام میدن، قبلا توسط بعضی از خط خلافت خریده شده بودند. به اینها به گونه ای با جریان خلافت همراه. با آمدن بریده معادله مدینه به کلی تغییر میکنه. خاندان فاطمه زهرا در حال مقاومت، در حال اقدام، از بیرون یک قدرت جدید، اونم کسی مانند بریده
اونم
با آشکاری که سریع شعار میدن بیعت جز با علی ابن ابی طالب امکان پذیر نیست. اینجاست که جریان خلافت اقدام جدیدی رو رقم میزنه. تا اینجا ظاهرش این است که با نوعی مماشات و گذران وقت و شاید به همون تعبیری که عرض کردم در موضع انفعال و گیجی و سرگشتگی در حال گذشت زمانه. اینجا با کامل شدن حلقه مقاومت در مقابل خط خلافت، حرکت در درون جریان خلافت سرعت میگیره.
این مسجل میشه براشون که فاطمه زهرا سلام الله علیها نقش محوری این جریان رو به عهده گرفته.
محوری این جریان هست. امروز دیگه در خانه اون حضرت جمعیتی الان گرد آمدن که مصممند بر محور ولایت امیرالمومنین اقدام بکنن. نیرو هم از بیرون آمده، داره یه حلقه تکمیل میشه. اینجاست که فرمان میاد که دیگه مستقیما خود خلیفه دوم وارد بشه، سراغ خانه فاطمه بره، خانه فاطمه رو در اینجا بشکنه این مقاومت رو و افراد رو برای بیعت به سمت مسجد بیاره.
قبل از اینکه این رو برسیم، در حقیقت مجموعه آنچه شما گزارش کردید عقلانیت و امید به تأثیر حرکت از زهرا سلام الله علیها رو هم نشون میده. یعنی اگر این جریان و این امور با اون اقدامات خشن روبرو نمیشد، کاملا معقول و ممکن بود که معادله به نفع جریان ولایت برگرد.
یعنی مسیر به گونه ایست که حرکت صدیقه طاهره داره جواب میده، یعنی زمینه ها داره فراهم میشه، یه قدرت نسبی در مدینه داره شکل میگه و امید آینده داره در واقع در حال فراهم شدنه. یه تعبیری من اینجا میخوام استفاده کنم از این تعبیر که خیلی معروف هست در منابع اهل سنت، بسیار عمرش گفت من سه کار کردم که ای کاش نمی کردم و پشیمانم، و سه کار نکردم که ای کاش انجام داده بودم. یکی از اون کارهایی که ابوبکر میده و در منابع معتبر طبری داره، طبرانی داره، ارشد در عبد الفرید هست، منابع قبل و بعد به صراحت این رو آوردن که تعبیرش این بود: فودت تو انی لم اکن کشفت و بیت فاطمت انشی، ای کاش من بیت فاطمه رو کشف نمی کرد، حمله به بیت زهرای اطهر رو انجام نمیدادم. اینو خب معروف هست، کسی هم نمیتونه انکار کنه، ولی زیلش خیلی مهمه. میگه و ان کانوا قد اغلقوا علی الحرب، هرچند پشیمانم که این کارو کردم، هرچند که اونها خانه فاطمه زهرا رو سنگر مقابله و مقاومت و مواجهه قرار داده بودن.
راز این ماجرا رو
راز ماجرا رو داره کشف میکنه. خب البته تعبیر حرب در اینجا واقعا درست نیست، یعنی این نیست که واقعا
مقاومت،
اما مقاومت هست. این نشان میدهد کسانی که در خانه فاطمه زهرا هستن، حرکتی که صدیقه طاهره در محور این جریان داره انجام میده، از دیدگاه جریان مقابل که همه چیز رو داره ساده تلقی میکنه و فکر میکنه اریکه قدرت به سادگی در اختیار میاد، به حرب تبدیل میشه. یعنی حرکت صدیقه طاهره یک تقابل جدی در مقابل یک انحراف بزرگ است.
بسیار ممنونم جناب آقای سبحانی. اگر در حد یک دقیقه جمع‌بندی یا نکته‌ای هست، ما به پایان وقت گفتگوی هر شبمون رسیدیم. اگر که در حد یک دقیقه یا دو دقیقه جمع‌بندی هست،
من اینجا میخوام بگم او اتفاقاتی که در هجوم میفته و ادبیاتی که حضرت دارن، دوباره در اینجا ما می‌بینیم حضرت احتجاج میکنن. این بخش‌ها رو ما کمتر متأسفانه در مراسم فاطمیه گفته میشه، بیاناتی که حضرت دارن در پشت در، چرا صدیقه طاهره آمدن امیرالمومنین نیامدن؟ چون قرار است فاطمه زهرا اینجا نقش ایفا کنه. بیان احتجاجی که در مقابل خط خلافت بیان میشه، ادبیات حضرت در روشنگری، در نقد کاملا اینجا برجسته است. و مسئله مقاومت تا پای جان، ایستادگی تا آشکار شدن تمام پنهان و همین بخش از تاریخ، این سه ماه از حیات صدیقه طاهره که اساره همه حیات ایشون هست، اساره اون تلاش رسالت برای برجسته سازی شخصیت فاطمه است، اینجا پاسخ میده. این چهره از فاطمه است که در تاریخ ماندگار میشه، این چهره است که هر موقع شما یادی از اون حضرت میکنید، نگاهی به شخصیت او میکنید، معارف اون حضرت رو میبینید، میبینید که انقلاب فاطمی یک انقلاب بنیادین معرفتی، ایجاد یک مکتب پایه، مکتبی در معرفت، مکتبی در سیاست، مکتبی در اخلاق، مکتبی در مقاومت، که در هیچ نقطه ای در مقابل دشمن منفعل نمیشه، اما از راه راست، از مسیر درست و از سنت هم اندکی عدول نمی کن.
بسیار ممنونم.